بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تبرکن یکی از فرمایشات حضرت آقای مجذوب علی شاه در مورد سحر روز عاشورا رو با هم دیگه می‌بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عزاداری به یاد کسانی هستیم که خودشان از شادی می‌رقصیدن. سحر عاشورا پیرمردها جوان شده بودند و جوانها پرواز می‌کردند. منتظر بودند که سحر زود سپری شود. پس چرا ما عزا می‌گیریم؟ عزا و گریه بر وضع خودمان است. آنها چرا شاد بودند؟ شاد بودند که از دست این مردم راحت می شدند و به وصال می رسیدند. از دیشب می دانستند برای اینکه روز قبل در این جمعیتی که به نسبه زیادتر از 72 نفر بود، امام همه را تشویق کردن و گفتن بروید. هر کس فردا حضور داشته باشد و صدای مرا بشنود و به کمکم نیاید، او مطرود و ملعون است و هر که فردا با من باشد کشته شده و از این زندگی خلاص می شود. ادهی رفتم، حتی عیده خدافسی هم کردن. حضرت سرشان را پایین انداخته بودن که کسی خجالت نکشه. در مقدمه اش فرمودن من بیعتم را از شما برداشت. ما اکنون همین جمله حضرت را بررسی کنیم، به معنایش دقت کنیم که بیعت چیست؟ چه کسی میتواند آن را بردارد؟ آیا اصولاً برداشتنی است؟ از آن کسی که بیعت بردارد او چه نتیجه میبرد؟ اینها هر کدام مفصلاً خودش دنیای معناست. بیعت یعنی خرید و فروش، یعنی تعهد. کسی تعهد می کند که از جان و مال و همه هستی خودش در راه خدا هدفی که با تو بستم دست بردار. دیدی چند نفری که عدهشان نسبت به این جمعیت زیاد دنیا، جمعیتی که حرفهای خوب می زنن ولی اعمال بد از آنها دیده می شود، کم بود. این عهدشان را وفا کردند و من اوفو به عهد من الله فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به. کسانی که با تو بیعت می کنند همانا با خداوند بیعت کرد. این بیعت است، یعنی قرارداد فروش. بنده قرارداد فروش می‌بندد و همه چیزش را در اختیار خداوند قرار می‌دهد. از طرف قرارداد کیست؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. با فردی ظاهراً مثل خودشان، فردی که مثل خودشان و اسلافشان فرموده انا بشر و مثل کن، چنین بشری که ظاهرن مثل ماست، یعنی از مقام معنوی که دارد پایین آمده و بشری مثل ما شده، با او قرار داد میبندی. ولی او که خودش فرمود انا بشر و مثل کن، پس او چه حاکمیتی بر ما دارد؟ می فرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. او نیست، او که با ما بیعت بسته، پیغمبر و امام و جانشین آنها، او قدرت الهی دارد. پس خدا قرارداد بسته، خدا بیعت بسته، پس آیا این قرارداد فسخ شدنی است؟ نه. چه کسی میتواند آن را فسخ کند؟ طرف قرارداد خداوند است. خداوند هم میفرماید آنهایی که بعد از قرارداد و بیعت بیعتشان را شکستن، برای ایشان عذابی علیم است. ولی آن آیگانی که خداوند در دل هر بشر آفریده، آن پایگاهی ضمانت اجرایش هست، او مواظب است. پس این بیعت فسخ شدنی نیست، این بیعت برداشتنی نیست، این بیعت مانند نفس کشیدن است. نفس را نمی شود برداشت، مسئولیتش را حذف کرد. از کدام بیعت را حضرت فرمودن از گردن شما برداشتن؟ آن بیعت و عهدی بود که از جانب شما مردم بود، خودتان خواستید حضرت قیام کنند، خودتان آن بیعت را برداشتید. ولی بیعت اصلی میماند، بیعت اصلی از بین نمی رود و همیشه هست. تمام زندگی حضرت درس است. دیده اید وقایع زیادی را در یک صفحه کوچک یا میکروفیلم ضبط میکنند. عاشورا هم میکروفیلم زندگی همه بزرگان، همه پیامبران، همه ائمه است. به این جهت تمام توجهمان روی وقایع این روز و مقدمه این وقایع است. اگر به عاشورا دقت کنید، تمام برنامه زندگیتان درست می شود. تمام وقایع آن برای ما درس است. خداوند توسط امام در این روز خواست به ما نشان بدهد که همه محاسنی که توصیه کردند عملی است، انجام شدنی است. این وقایع به خصوص تقریبا در چند روز اخیر، به خصوص در روز عاشورا نشان داده شد. هم کار عقل و هم کار عشق را، ولی عقلی که مطیع و عاشق الهی است، مطیع عشق الهی بود، نه عقلی که ما میگوی. خواستند مهمترین یاوران حضرت را جدا کنند، بهترین طریق را انتخاب کردند. خداوند هم صحنه ها را درست چیده بود. کودکان که در آن هوای گرم تابستان، آنجا در مهر ماه هم تابستانه، در آن بحبوه جنگ فریاد الاتش، فریاد تشنگی می زدن. توجه به فریاد کودکان و احساس وظیفه نسبت به کودکان را به ما یاد دادن که با زحمت که شده نیازهای فطری و طبیعی کودکان را فراهم کنیم. حضرت مصمم شد برای کودکان آب بیاورد. خود حضرت هم تشنه بود، حضرت عباس هم تشنه بود. حضرت عباس را برای آوردن آب برد. او آب برداشت ولی نخورد. این حد اکثر ابراز عاطفه و عشق. جنگی روی عقل و منطق فراهم شده بود، ولی عاطفه و عشق وظیفه و کار دیگری. دشمن برای عباس امان نامه آورد. آن بوتی که اسمش را خلیفه گذاشته بودند امان داد که اگر عباس به طرف ما بیاید چنین و چنان میکنه، هر منصبی بخواهد به او میده. جنگ های آن روز این طور بود که تا شب قبل همه با هم در تماس بودند. قوم و خویش های مادری آن حضرت آمد، عباس را صدا زدند، دو سه بار صدایش زدند ولی او جواب نداد، برای این که در حضور برادر ایستاده. حضرت به او گفتند جواب بده، صدایت میزنه. آن وقت جواب داد. گفتند بیا، باز هم نمیخواست برود. حضرت فرمودند برو ببین چه میگوید. اینها تمام شدت احساسات و عواطف و قدرت ایمان را نشان میدن. رفت و برگشت، گفت به من امان میدهند، میگویند به طرف ما بیا. آزمایش الهی از عباس هم نمیگذرد. آزمایشش کرد. امام حسین فرمود برو تو هم دست زن و بچه‌ات را بگیر و برو. گفت که گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر کس کنم، این دل کجا برم؟ این ظاهراً تمرد از یک امر بود که حضرت فرمودن برو و او گفت نمی روم. هر کدام از افرادی که در آنجا بودن اگر زندگیشان نگاه کنی درسی به ما می ده. مجموعه این هیئت و این جمع در آن روز الگوی یک بشر ایدئال را ارائه می ده. یکی یکی را که نگاه بکنی هر کدام همینطور است. زندگی یکی دیگر از یاران را بررسی کنی که با وضع تردید و وسوسه ما منطبق است. مثل ما که از طرفی هم خرما را صفر چسبیده ایم و هم خدا را می خواهیم. فرمودن وقتی خدا را می خواهی خرما را تا اندازه بچسبی که فقط شما را از خدا به خدا می رسن. زهیر ابن قید و همسرش دورا دور هر جا حضرت می رفتن آنها هم می رفت، ولی با حضرت نبودن، دور بودن. البته دلشان ارادتمند حضرت و در دل می گفتن در دیاری که توی بودنم اونجا کافیست، آرزوهای دیگر غایت بی انصافیست. از طرفی دنیا را کمی دوست داشتن و نمیخواستن که شهید بشن. از خود حضرت یاد گرفته بودن که خانواده را هم همراه داشت، ولی آهن ربا قطع آهن را در هر جا باشه جذب میکنن. حضرت این براده آهن را نخواستن بیکار بگذار، کسی را فرستادن و او را گفتن بیا. قاصدی از این قافله به آن قافله آمد، به زهیر گفت خدمت حضرت بیا. زهیر تردید کرد ولی همسرش از پشت پرده صدا زد خجالت نمی کشی، امام تو را احضار کرد، معطل چه هست؟ تا گفتن بیا به بوچش و بدو. اینجا نقش زن مؤمن را میبینی، دیگران را هم به ایمان می آورد و ایمانشان را تقویت می کند. اینها همه درس هایی برای مرد و زن ماست. زهیر خدمت حضرت آمد، چه گفت و چه شنید معلوم نیست. حرف و گفت و صوت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. با زبانی که بدون حرف و گفت و صوت بود چه فرمودم و چه کردم کسی نمی داند. به هر حال زهیر مصمم شد، به خیمه برگشت و وسایلش را بست که برود. زنش گفت چه شد؟ گفت هیچ، خدمت حضرت میرم. زنش گفت من هم میآیم. گفت جهاد که بر زن واجب نیست، من میروم و کشته خواهم شد. تو را هم طلاق میدهم که عده وفات نگیری. زن گفت یک عمر با هم بودی، زجرها با هم کشیدی، نعمات الهی را با هم استفاده کردیم، حالا که چنین نعمتی به تو روی آورده من را محروم میکنی؟ نه خیر، من هم میآیم. و هر دو آمدند. اینها درس است. دیدن برای خانواده ماست. زنها مراقب ایمان خود و فرزندان و همسرشان باید باشد. آنها از جهنم به بهشت آمدند. حضرت فرمودند خوش آمد. در بهشت صاحب خانه حضرت است. اینها که می دانستند فردا کشته می شوند برای بهشت آمد. اگر برای حکومت بود حضرت که عده زیاد تری داشت، چرا آنها را مرخص کردن و گفتن شما بروید؟ حتی ابراز را هم که می شناختن برای امتحان الهی مرخص کرد و گفتن تو هم برو. آیه قرآن می فرماید برای اینکه خداوند بد را از خوب جدا کند، یمیز الله الخبیث من الطیب. خدا که می داند، امام حسین که می دانست که عباس از جنس ماها نیست، از جنس دنیای امروز نیست، ولی برای اینکه بر ما معلوم شود که عباس این گونه است و ما این همه داد می زنیم یا ابوالفضل یا حضرت عباس، آیا اینطوری هستی؟ این وقایع پیش آمد. حضرت اهل جنگ برای حکومت نبود. ماها هم ماه محرم الحرام بود که نباید در آن جنگ. پس فرمودند که ما جنگ نمی کنیم ولی دفاع واجب است. جنگ آغاز شد. آنها اول تیر را زدند، بعد اینها شروع کرد. حتی در بعضی موارد خداوند خواست جنبه منفی صفات بشری را هم نشاط می‌دهد. کسی تیر زد و به دوستانش گفت شما شاهد باشید که من اولین تیر را پرتاب کردم. لعنت الله. همیشه این مسائل در دنیا هست. بعضی ها که اولین تیر را پرتاب می کنند با افتخار می گویند صاحب اولین تیر ما بودیم. آنها در کشتن حسین افتخار می کردند. پس کسی که برای فساد، برای اعلام فساد افتخار می کند. حضرت همه این نمونه های زندگی انسانی و فرشتگونه را در کنار زندگی جهنمی فراهم کرد که این دو مقابل هم باشه. مثلا یک فرمانده لشکر دشمن عمر فرزند یکی از بزرگان اولیه اسلام به نام سعد ابن ابی وقاص. به او وعده داده بودند که اگر این کار را انجام بدهی حکومت ری را به تو می دهی. حکومت ری در آن زمان تقریبا ری و تهران فعلی، یک حکومت ببینی که با او چه کرد. فرزنده یک فرمانده فداکار اسلام را به مقابله با دشمنی با حسین کشید. اینها همه برای ما درس و نمونه است. حضرت برای اینکه درون او را نشان بدهد، مثل ذره‌بینی که بگذارند روی تصویری که آن تصویر را بزرگ نشان بدهد، او را خواستند و گفتند تو چرا در این جنگ شرکت می‌کنی؟ تو که فرزند سعد هستی، چرا؟ گفت به من وعده حکومت ری دادند. گفتند الان بیا برگرد. گفت از زن و بچه ام امان ندارم. فرمودن اینها در امان من، بیا اینجا. گفت من منزلی بر اینها میخواهم. فرمودن من منزل در هر جا بخواهی برایت میخرم. حضرت به او احتیاج نداشتن، خواستن شخصیت او را نشان. هرچه فرمودن او یک چیز دیگری بود. آخر گفت حکومت ری برای من خیلی ارزش داشت. حضرت ناراحت شدم و فرمودم امیدوارم که از گندم ری نخوری، یعنی روزیت نباشه، شقاوت را ببینی. او این حرف را به مسخره گرفت. گفت جو خواهم خورد. البته باید به او گفت حیف جو که تو بخوری. نیامد و به حکومت ری هم نرسید. خسرت دنیا و آخره، ذالکه هو خسران مبین شد. این کسی که از خاندان صلاح بود، شیطان اینطور گولش زد. بالعکس آن یکی حر واقعا وجودش شایسته این نام است. این که فرمود الاسماء و تنزل من السماء، اسما از آسمان نازل می شود، یک مصداقش همین است. او آزاد مردی حر وقتی فهمید که نتیجه کارش این است که با حضرت می خواهند جنگ کنند و حضرت را به شهادت برسانند، متوجه مسیری که تا کنون طی کرده رو به جهنم است. او به لعن و نفرین است. خواست از وسط راه برگرد، راهش را برگردان و به این قافله باشه. در حال گریه با وضع متداولی که حد اکثر ناراحتی را نشان میدهد، نمیدانم آیا کفشش را به گردنش آورده یا چیز دیگر. گریه کنان آمد جلوی خیمه حضرت و فریاد زد که من حر هستم، آیا توبه من قبول است؟ حضرت فرمودند بله قبول است. شاید هم این آیه را خواندند: عبادی الذین اسرفوا من انفسكم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. اجازه گرفت بیاید جزء لشکر ایشان باشه. اجازه فرمودند. بعد موقع جنگ که تن به تن جنگ میکردن آمد، از ایشان گرفت، اجازه گرفت و گفت همانطور که اول کسی که شما را ناراحت کرد و اول کسی که موجب این قضایا شد من بودم، اجازه بفرمایید اول شهید من باشم. اجازه فرمودن و رفت و به شهادت رسید. در قضیه عاشورا به ما نشان داده شد که قعر جهنم و اوج بهشت پهلوی هم هستند، ولی بیننا برزخون لایق بیا تا آخرین حد، آن هم که برود خداوند توبه را قبول بیا، گناه را میبخش، تو را از اینجا بر میدارد و در آنجا میگذارد. لا تقنطوا من رحمت الله. همه اینها برای ما درس. استاد این مکتب و این دانشگاه، همه این شاگردان نمونه‌ای برای ما نشان داد تا نوبت خودش. هیچ کدام از یاران امام تا زنده بودن نمی گذاشتن که حضرت به جنگ بروند. میخواستن خودشان اول بروند. حتی آن اوایل میگفتن تا ما هستی از خاندان امامت هم کسی را نمیگذاریم بروند. همه اینها که رفتن، آن وقت نوبت خاندان امامت شد و آنها هم هر کدام نمونه‌ای بودن و هر یک حالتی داشت. همان مادر وهب که وقتی فرزندش شهید شد و سرش را جدا کردند و برای شقاوت و نشان دادن قدرت آن را پیش مادرش پرت کردند، او سر را برداشت و بوسید و دو مرتبه به صحرا انداخت و گفت ما سری را که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. حضرت زینب چند تن از فرزندانش شهید شدند. جنازه ها را جلوی خیمه حضرت آورد. ایشان بیرون نیامدند که جنازه فرزندانش را ببینند. گفت میترسم همین دیدن من برادرم حسین را ناراحت کنم که در راه او فرزندان من اینطور شد. عاطفه ارادت و دوستی و ایمان زینب به برادرش حسین علیه السلام از هر عاطفه دیگری قوی تر بود. هر کدام از این موارد را که بررسی کنیم همین طور است تا نوبت خود حضرت شد. وقتی حضرت از اسب افتاده بودند، دشمنان فکر کردند که آیا هنوز حیات دارند یا نه. یکی گفت او به خیمه ها خانواده اش برد، اگر حضرت حیات داشته باشد مسلماً دفاع میکنه. به هر شکلی باشه غیرت و وظیفه ایجاب میکنه که با تمام قیمت به هر شکل تا جان دارد از کیان خانواده دفاع. آنها هم امتحان کردند، دیدند که حضرت جمله فرمود که باید امروز آن را به همه بگویم، امروز همش بدهم. آن لم یکن لکم دینی و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی الدنیا کن. ای مردم، ای قاسبین حکومت، ای ظلمه، اگر دین ندارید. آنها هم مسلمان بودن ظاهرا و شهادتین هم گفته بودن، معلوم می شود که این دین نیست. حضرت فرمودن این لم یکن لکن دین، اگر دین ندارید یعنی در واقع دین ندارید، در کار دنیا تان آزاد باشید. چه چرا به خانواده من حمله می کنی که من نتوانم دفاع کنم؟ ما وقتی این قضایا را می بینیم و می شنویم، واقعا اگر تمام وجود ما عشق باشد باز هم کافی نیست. ولی آنها شهید نشدن که ما فقط گریه کنیم، به طوری که یک سمتی به نام معین البکا ایجاد کنیم. نه، آنها شهید شدن برای اینکه این درس ها را به ما بدن. در انتها هم هیچ کس حاضر نمی شد برای جدا کردن سر امام حسین وارد گودال شد. آن وقت ها رسم بود که وقتی خلیفه حکومت با یک دشمن قوی درگیر می شد، بعد از پیروزی می شد آنها را می کشت و سر رجالشان را قطع می کرد و بالای نیزه می آورد. آنها به این کار می‌خواستن بگوین که ما بر دشمن پیروز شدیم. آهان هم می‌خواستن دشمنی خودشان را با حسین نشاط بدن. از این جهت بر لعنت خودشان افزودن. هیچ کس حاضر نمی‌شد برود. یک نفر به اصطلاح جهانگر، یک مسیحی که اصلا اطلاع زیادی از اسلام نداشت، به او گفتن تو برو. او هم دیده بود که حکومت پیروز شده، چیز مهم نیست. او تابع قشون عمرو سعد العیاذ بالله دشمن حسین آمد که این کار را انجام بده. زمانی که وارد گودال قتلگاه شد، دقیقه طول نکشید که بیرون آمد و درست حالش معکوس شد، تبدیل به یک دوز شد و با آن اشکلا جنگید و شهید شد. امام حسین با او چه کردن؟ آیا مثلا کتاب شرایع و آن قطوری را به او درس دادن؟ یا شکلات نماز را گفت؟ چه گفتم؟ حرف و گفت و صوت را برهم زدم تا که بی این ترسه با تو دم زدم. امام در اینجا و آخرین لحظه هم به ما نشان داد که آهن ربا وقتی آهن را جذب می کند، اگر آهن هم نفهمد می بیند که جذب شد و لازم نیست که به آهان یاد بده. برو پیش آهان رو با. نماز و روزه دانستن، شکیات و همه اینها بر ما واجب است. یک لحظه هم نمی شود کوتاهی کنیم. ولی اساس اسلام اینها نیست، در روش نظر امام است که خود او را جذب کرد. اما فلزی که غیر از آهن باشد جذب نمی شود، چون شمر هم جذب نشد. شمر رفت و این شقاوت را نشان داد و وقتی از قتلگاه بیرون آمد، شمشیر به دست نمی دانم، ولی از دست و دامنش خون میره. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که دستورات که داده و راهنمایی ها را انجام بده.